قیمت مسبب به دست مردم برسه.
آقای مسئول نگاه کنید، ما از اول سال 3600 فقره پرونده مرغ رسیدگی کردیم، خب این 3600 فقره پرونده رو رسیدگی کردیم، وصول کردیم، پولش به حساب خزانه ریختیم. آیا در سفره شما نوعی اثری گذاشت؟ آیا مرغ 24 ساعته دیدین؟ نداشت. بنابراین ما مجبور شدیم. نگاه کنید، من شاید حلقه های دیگری قبل از ما هست که اونا کارشون درست انجام نمیدن که دست کار به ما میرسه. نگاه، مراجع قضایی به صورت کل و تعدیلات به صورت جز، ما آخرین حلقه ایم. اگر تخلفی در این حلقه توزیع
در واقع ما الان میخوایم شفاف بگیم دیگه، بگیم اینجا الان سازمان حمایت کجاست. در واقع الان اینم مهمه، چون الان شما این موکی که میفرمایین برمیگرده به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده،
درسته؟
و عملا باز دوباره میخوریم به این موضوع. یه جاهایی توی خیلی از این گفتگوهامون آخرش میرسیم به این که آقای دکتر اصفهانی هم در واقع وقتی تو برنامه حضور دارن و صحبت میکنیم، همیشه ما ازشون میخوایم که این تعامل رو برقرار کنن، یه اتفاقی بیفته که یه موقع هایی هم یه اتفاقاتی میفته. حالا جالبه بهتون بگم، توی پرمک که برای ما آمده میگن ما رفتیم سه تا مرغ فروشی بغل همدیگه، هر ستایشون مرغ داشتن ولی با اختلاف 4000 تومان بالاتر در واقع این مرغ داشتن عرضه میکردن. یعنی عملا اون 2400 اتفاقی که باید میافتاده نمیافته و وجود موضوع اصلا نیست. یعنی این بعد نظارتی تا کجا عمقش وجود داره آقای دکتر؟ شما بفرمایید.
نگاه کنید، قبول کنید آقای مسعودی که سیستم توزیع ما سیستم درستی نیست. درست نمیتونیم یه جنسی رو که اگه قیمت مصوب داشته باشه از تولید تا مصرف درست به مصرف کننده برسونیم.
این وسط بهش نظارت بکنیم.
نظارت کنیم. این وسط یک، حالا به قولی میگن آقا دلال یا مثلا سوء استفاده گر، هر چی هست، این وسط اتفاقاتی میفته که به اون نتیجه مطلوب نمیرسیم. خب به این خاطر ما ورود پیدا کردیم. مگر ما چرا تو بازار چیکار می‌کنیم؟ پشت میزمون به قول بعضی آقا پشت میز بشین رأی تو بده. سعید رأی تو بده، ما رأی دادیم. آقایی که داری میگی که آقا پشت میز بشین رأی تو بده، ما رأی هم دادیم. آیا شما تونستید درست کنید بازارو؟ ما مجبور شدیم از پشت میز بلند شیم بیایم در سطح بازار، مثل اینکه قاضی داد گستره بلند شیم بیاد وسط بازار، وسط دنبال مجرم بگرده. آقا این درسته؟ بنابراین من بازم تاکید میکنم دستگاه های مسئول باید بیان جلو. کدوم دستگاه مسئوله؟ کی مسئول تامین و توزیعه؟ بخشش مثلا حالا شاید جهاد باشه، جهاد تولید رو کم کرده یا تولید کم شده، اینو باید به پاسخ بده. الان میزان مصرف تهران 1200 تن در روزه، 1200 تن. اتفاقا من صبح در تنظیم بازار تهران حضور داشتم، متوسط روزانه از 10 روز قبل حساب میکردم ورود مرغ به تهران 700 تنه، تا 1200 نزدیک 500 تن کمبود داریم. خب اینو باید جبران کنیم. کی باید جبران کنه؟ من که نمیتونم جبران کنم که.
این باید تو همون برنامه‌ریزی ها و واقعا همون ستاد تنظیم بازار عملا این اتفاقات بیفته. خیلی متشکرم آقای ملک‌پور. از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که ما همه این صحبت ها رو کردیم، بعد بیایم به نتیجه برسیم که اون موقعی که باید اتفاقات مدیریتی به درستی بیفته نمیفته. چون ببین در حالت معمول خب همه دارن کارشون رو میکنن، همه چی هم مشخصه. بگی به زنگاهایی که میرسیم خود این اتفاقات خودشون در واقع نشون میده. این مدیریت این اتفاق و به نوعی مدیریت تورم اصلا که ما باید بکنیم از کجا نشأت میگیره و چه جوری باید اینو همراستا کنیم با همه این فرمایشاتی که همه بزرگواران گفتن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به خدمت شما این نکته‌ای که شما فرمایش کردید اتفاقا نکته ظریفیه. حالا تو بحث تو اقتصاد یده، حالا من از لحاظ علمیشو بحث میکنم، دوستانم خب از لحاظ عملیشو بحث کردن. یده معتقدن این که نباید در کار تولید کننده دخالت کرد. یعنی این چه؟ یعنی آقا شما تولید کننده رو محدودیت‌هایی که سر راه تولید کننده است اینا رو وردار، خب خود تولید کننده اون محصول رو با بهترین کیفیت میتونه ارائه بده، در عوض سیستم بازار خودش میتونه، یعنی عرضه و تقاضا با هم دیگه برخورد میکنن و میتونه بهترین قیمت و بهینه ترین قیمت رو به دست مصرف کننده برسونه. حالا تو کشور ما چند تا مشکل وجود داره. یکی از مشکلاتی که تو کشور ما وجود داره اینه که حالا یه سری قیدهایی سر راه تولید کننده میذارن که طبیعتاً اون قیدها باعث میشه که تولید کننده نتونه با استفاده از اون هزینه هایی که انجام میده متناسب با اون گوشت مرغ مثلا تو بازار عرضه کنه، بله. مثلا 24 تومن باش تموم شده، مجبوری اونو چقدر 20 تومن عرضه کنه. خب این یه سری از محدودیت ها هستش که دولت باید بیاد این قیدها رو، این در واقع این دستور قیمت گذاری دستوری رو در کنارش حذفش کنه. اگر این کار اتفاق افتاد، طبیعتا میزان عرضه هم افزایش پیدا کنه. کما که ایشون گفتن که ما الان نیاز بازار چقدره؟ 1200 تونه. چقدر داره عرضه میشه؟ 700 تون. خب پس یک وجه کار چیه؟ عرضه ناکافی.
بله.
یه وجه کارم که همینطور که دوستان محترم فرمایش کردن اینه که ما میوه رو 6 تومن میارن تو از دست کشاورز میگیرن، تو بازار چقدره؟ مثلا 20 تومن. این تفاوت از کجا نشأت میگیره؟ خودشون میگه آقا ما تو به قول معروف اون جایی که هستن غرفه داره
به نفع مصوب داره فروخته،
آره،
میشه.
8 تومن. خب اون دو
تومن فاصله اونجا... بین اونجا و مغازه است.
اینو این واقعا یک، حالا از لحاظ تئوری این واقعا یه خلایی که تا الان پر نشده. همین الان من داشتم یه مقاله‌ای رو می‌خوندم، آکرلوف یه کسیه که سال 2001 یه مقاله‌ای داده که اتفاقا این مقاله برنده جایزه نوبل شده. بحثش اینه که عدم تقارن اطلاعات باعث چی میشه؟ باعث هم کمبود، هم باعث کاهش کیفیت کالا میشه، هم باعث افزایش قیمت میشه. خب حالا ما با چی کار کنیم؟ اینجا با چی کار کرد؟ اینجا عرضم به خدمت شما، دنیا اینجوری با این مسئله مواجه شده که میاد یه سری سامانه ها طراحی میکنن که این سامانه ها در واقع یه سری اطلاعات رو به کی میده؟ هم به اون عرضه کننده میده، هم به اون مصرف کننده میده، که اینجا اون اطلاعات که رو اون سامانه بارگذاری میشه، اون اطلاعات به صورت شفاف وارد حلقه میشه، این باعث میشه که فروشنده یا همون تولید کننده بدون قیمت اصلی کالاش چقدره و مصرف کننده بدونه که آقا این کالایی که من میخوام بگیرم، خب الان اگه اینجا بگیرمش 5 تومن، خب میتونم برم مغازه بغلی بگیرمش 2 تومن. خب پس چی؟ یعنی همین حرفی که ایشون گفتن، ایشون گفت مثلا میرید تو این، آها خودت تو فرمایش کردین تو پیامکتون اومده بود 3 تا مغازه بودن،
بله، کنار هم بله،
قیمتای متفاوت. آقا تذیرات مگه چند تا مغازه رو میتونی کنترل کنی؟ اول اینکه بازار رقابت کامله، هم تولید کننده زیاده هم مصرف کننده زیاده. پس ما این خلل رو باید چجوری پوشش بدیم؟ با استفاده از تکنولوژی. هم حرفی که آید رئیس جمهور
و بحث میزن. شفافیت و درست در واقع نگاه کردن به این موضوع.
آره، بحث شفافیت است. شفافیت رو معمولا با شفافیت اطلاعات به وجود بیاد. اینا رو معمولا با استفاده از این سامانا وجود میاره. چه سامانایی؟ الان ما تو بازار مسکن داریم، اون دلالی که میخواد بره مثلا چیتگر بفروشه، میره اون سامانه نگاه میکنه و این سامانه این اینقدر قیمت زده، پس بذار من قیمتمو که پایینتر بدم. خب اون میره از اون یه نفر دیگه میپرسه. خب حالا از این سامانه ایجاد بشه تا این خلأ شفافیت پر بشه.
متشکرم. خب آقای یاوری، شما فکر میکنید که این میتونه یه راه حلی باشه برای اینی که ما برسیم به یه شفافیت؟ چون ببینید، شما همجور که میفرمایید توی اون 1360 حجره‌ای که وجود داره در میدان تهران، همه دارن با یه قیمت مشخص ارائه میدن و عملا این خلأ داره از یک جای اتفاق میفته که خارج از اونجاست و میاد بیرون تا برسه به مغازه. حالا یا مغازه دار داره کلا این عرضه رو مستقیم با قیمت بالاتری عرضه میکنه، نظارت بر اون بشه، یا اینی که داره اینجا واسطه هایی حالا حضور دارن که این واسطه های غیر شناسنامه دار، من اسمشو میذارم، و تأثیر خودشونو دارن میذارن.
ببین، یکی از مسائلی که میتونه خیلی مؤثر باشه موانع بازدارندگی مالیاتیه.
بله.
اون کسایی که ما بهشون میگیم واسطه های غیر ضرور، وقتی که پرونده مالیاتی نداشته باشن میتونن همه رقم تخلف کنن. شما الان اگر،
یعنی شناسنامه دار نباشن، میشه این دیگه، حالا در بله، سادهش این میشه، درسته؟
بله، احسن. شما الان مثلا شما تو تمام کوچه پس کوچه های شهر یکی دوتا میوه فروش هستن. از این میوه فروش ها که من یه آمار دقیقی از توسط خودشون دارم، اتحادیه خودشون دارم، یه چیزی نزدیک 6000 تا عضو دارن در سطح شهر تهران،
که مطمئنن خیلی بیشتره، از بیشتر از 6000 تا.
حالا ما اصلا میگیم 6000 تا. از این 6000 تا چند تاشون پروانه کسب دارن؟ شاید 1200-300 تاشون پروانه کسب دارن. اینجا چه اتفاقی میفته؟ کسایی که پروانه کسب ندارن، خب
نظارتی هم براشون نمیشه.
نظارتی اگرم بشه، شما ببین کسی که میخواد بره پروانه کسب بگیره باید بره اداره مالیاتی ماده 186 مفاسای مالیاتی بگیره. متوجه؟ این مشکلاتی است که من عرض کردم سازوکارش برای ما وجود، ما نباید سرنا را از سر گشادش بزنیم. متوجه؟ یه چیزی دیگه که توضیح و راحت تر میکنه عرضه مستقیمه. ما اینجا جای خالی استارتاپ ها به خیلی محسوسه که مثلا استارتاپ ها الان داخل مسئله توزیع نقش آنچنانی نداره.
چرا خود اتحادیه بارفروشان این کارو نمیکنه؟
الان هست، به ندرت است، هنوز سازوکارش هنوز چیز نشده.
سازوکارش ایجاد بکنه، مردم بدانند که آقا قیمت این است. وقتی با اون قیمت میره داخل فروشگاه میگه بالاخره یا از این میخرم یا از شما میخرم.
ما نرخ عرض کردم ابتدای صحبتامون، ما هفته دو روز به اتفاق نماینده خرده فروشان و نماینده بارفروشان و نماینده وزارت سمت نرخ گذاری میکنیم، میدون رو رصد میکنیم، قیمت عرضه و تقاضا رو میسنجیم، یه قیمت بهش ما میگیم کشف نرخ، یه قیمت کف و سقف میذاریم. بارفروش ما نمیتونه از اون سقف قیمت بالاتر تخلف بکنه.
متشکرم. حالا اگه اجازه بدید این موضوع رو از در واقع آقای کمالی هم جویا بشیم که واقعا توی حوزه بحث مرغ این اتفاقی که حالا همین مثالی هم که زدن مثالیه که حالا میشه بهش در واقع مثال رو از این زاویه بهش نگاه کرد که اگه واقعا تو این حوزه حالا اصطلاح استارتاپ ها و افرادی که تازه بیان شروع کنن نوآوری هایی رو ایجاد بکنن و با یه سازوکارهایی قیمت های مشخص رو ارائه بدن، فکر میکنی تأثیر میذاره رو اینکه نرخ بیاد پایین یا نرخ واقعی؟ حالا من بیشتر میخوام اینو بگم نرخ واقعی خودشو نشون بده، چون یه وقتایی ما با همه این زد و بندهایی که میکنه آخرش یه دفعه میبینیم قیمت خیلی بالاتر میره، ولی وقتی که بیایم یه ذره سازوکار رو بهتر بکنیم یه دفعه مواجه میشیم با نرخ واقعی که بسیارم پایین تره، یعنی عملا میرسیم به این حالت. فکر میکنید میتونه مؤثر باشه؟
ببینید یه بحثایی الان مطرح شد که خیلی هاش معلول علت نیست، ولی از همین بحث ها ما میتونیم به علت ها برسیم. چند تا نکته مطرح شد. یکی بحث جرم‌انگاری هست. امروز تو دنیا سعی میکنن جرم‌انگاری رو به حداقل برسونن، ما برعکس عمل میکنیم، مرغ رو میذاریم در کنار مواد مخدر، یعنی قوت لایموت و هر روز مردم رو میذاریم در کنار مواد مخدر، میگیم قاچاق. چند تا آدم میخوایم نگه به کار بگماریم که 80 میلیون جمعیت که نیاز به مرغ داره ما کنترل بکنیم، مرغ درست به دستشون برسه. پس باید مدیریتمون درست بکنیم، بعد روشمون رو درست بکنیم که اصلا این جزء حوزه جرم نیاد. یه بحث رو آقای ملکپور فرمودن باید بهش توجه بکنیم، بازار رقابتی کامل تعریف داره. هر جا که شما میزان تعداد مصرف کنندت زیاد بود و نتونستن اینها تأثیر معنیدار بر بازار بگذارن، یه بازار رقابتی باید معادلاتت رو بر اساس بازار رقابتی تنظیم بکنی، یعنی باید با ایجاد زمینه تولید و ارائه تولید بازار رو تنظیم بکنی. ببینید ما از اول سال تا حالا هی قیمت گذاشتیم، بازار کار خودشو کرده، هی تهدید کردیم، بازار کار خودشو کرده. امروز نیروهای بسیج رو اومدیم وادار کردیم برن در مرغداری ها مرغ تخلیه بکنن، بازار بدتر شده. چرا بازار بدتر شده؟ امروز استانها برای خودشون تصمیم میگیرن، یه استاندار تصمیم میگیره مرغ خارج نشه، خب وقت مرغ به جای 1200 تن 700 تن میاد تو تهران. همین امروز از کرج به من تماس گرفتن، آقا ما وارد کننده مرغ هستیم، استانهایی که به ما وارد میکردن مرغ بهشون اجازه نمیدن مرغ بیارن. خب استان البرز، استان تهران شاخصه تو کشور، مرغ قیمتش اینجا میره بالا، به تبع تو همه کشور میره بالا. یه دفعه اعلام میکنیم آقا هیچ کشتارگاهی حق نداره قطعه بندی بکنه. قطعه بندی تموم نمیشه برای که تقاضای بازاره، میره تو زیر زمینی و قیمتش بالاتر میره.
این دخالت در بازار و سیاست هایی که با حالت در واقع این بحثی که مطرح شده،
این دخالت ارگانیک نیست آقای مسعودی، مشکل اینه که دخالت ارگانیک نیست، یعنی همراه با جریان بازار نیست. میگیم آقا واسطه بده، الان آقای رئیس جمهورم گفت واسطه بده، ما جای نفیه باید سازماندهی بکنیم نه نفیه بکنیم. آقا بیایید قاعده بگذارید، وادار بکنید هر کسی میخواد پرکن بشه، کشتار کن بشه، اینا باید بیان انجمن درست بکنن، باید کد داشته باشن، به مرغدارم اعلام بشه فقط به اینا مرغ بفروشین، اگر هر بلایی سرتون اومد رفتین به غیر فروختین به عهده خودتون، نیان شکایت بکنید. من الان مرغدارم حتما باید پروانه داشته باشه، حتما باید پروانهش تمدید بکنه، کشتارگاه باید پروانه داشته باشه، اسم داشته باشه، رسم داشته باشه، این وسط اونایی که بین این دوتا هستن معلوم نیست کیه. بعد از کشتارگاه میاد بیرون، عمده فروش معلوم نیست کیه، ساختار ندارن، تشکیلات ندارن، هم مالیات نمیدن، هم کلاهبرداری میشه، هم به هر قیمت که دلشون خواست میفروشن، بازار میرزه به هم دیگه.
خیلی یعنی ممنون. این نکته که اشاره کردید در واقع آقای کمالی، این نکته خیلی مهمیه. آقای روح الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع مجلس روی خط ارتباطیمون هستن. آقای عباسپور سلام.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر. آقای عباسپور، ما در رابطه با بحث مدیریت تورم و مسائلی که توی بازار و رو کالاهای اساسی داره پیش میاد صحبت میکنیم و دوستان حاضر رسیدیم به این نکته که به هر حال علتهایی که یه موقع با مسائل و سیاستها و بحث، حالا اون بحث بزرگتری داریم به نام اون اقتصاد دستوری یا دستورهایی که داده میشه برای یه موقع رتق و فتق برخی از امور، این تأثیر خودش رو میذاره روی اصل کار. یه موقعی میایم جلوی صادرات گوجه فرنگی رو میگیریم به خاطر اینی که این نمیاد داخل بازار، در صورت این که اون صادر کننده که اون روز نمیتونه صادر کنه، از ابتدا برنامه ریزی کرده و برنامه مشخصی داره و وقتی صادرات رو جلوش میبندیم، اون یکی کشوری که داره خرید میکنه معطل ایشون نمیمونه که میره از جای دیگه تامین میکنه و دوباره بر نمیگرده. این موضوع رو در داخل برای کنترل بازار روی بحث میوه، روی بحث مرغ و بقیه حالا کالاهای اساسی و مسائلی که توی شب عید و اینهای موقع دوچارش میشیم هم وجود داره. از شاید چندین ماه پیش ابتدای سال و بعد از اون آقای در واقع آقای کمالی و دوستانشون تو حوزه بحث نهادهای دامی، بحث‌های دامی مرغ و بحث اینها همیشه صحبت از این بود آقا این نهادها رو اینجوری اگه در اختیار قرار ندیم ما شب عید با مشکل مواجه میشیم، با چالش‌های اینجوری مواجه میشیم. امروز ما میبینیم که این اتفاقات داره میفته. چرا یک سیاست واحد ما در این موضوع نداریم و مجلس محترم تو بُعد نظارتی تو این حوزه چه برنامه و چه کاری رو انجام داده؟ حالا برنامه های آینده رو بذاریم برای بعد صحبت بکنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
فقط ببخشید من عذرخواهی میکنم، ما زمانمون چون کوتاه است، شما هم مثل اینکه در مسیر هستین به اندازه کفایت در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمانان عزیزتون سلام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که همین الان به من فی البدایه جاده زنگ دادن، اگه قبلا در جریان قرار می گرفتم خب میتونستم صحبتی داشته باشیم که مفید فایده برای مردم باشه. اساس این برنامه این استش که متاسفانه دولت یه برنامه مشخص و معینی نداره، یعنی پیش بینی آینده رو داشته باشه، برنامه ریزی داشته باشه، یه افقی برای خودش تعریف بکنه و در این زمینه بر مبنای نیاز و ضرورت‌ها و الزامات جامعه دولت بیاد در واقع به خود تولید کنندگان داخل کشور اصلاح الگوی کشت و پرورش رو در این زمینه داشته باشه. اینا رو متاسفانه نداره. الان اینکه از دلایلی که گاهی باعث بر این هستش که مثلا این گوشت، مرغ، بعضی موارد اینها گرونتر در دست مصرف کننده برسه، یکی از دلایلش این هستش که خود نهادهای دامی گاهی در اختیار مردم قرار نمیگیره، گاهی به دست آوردنش گرون هستش. همینا خیلیش میتونه توزیع تولید کننده ها موجب افزایش قیمت تمام شده تولیدات مردم بشه و این بازار رو تحت بگذاره. و از طرف دیگه هم بالاخره استحضار داری سوداگرا و دلال هایی هم تو این وسط هستن که خود اونها هم عاملی هستن که میتونه عنوان افزایش قیمت رو برای اینها داشته باشه. ولی اگر دولت یه برنامه داشته باشه، استراتژیک داشته باشه و اصلاح الگوی کشور مبنای نیاز و دوگرفته جامعه داشته باشه، ما خیلی این مشکل که امروز باش مواجه هستیم نداریم.
درست. یعنی یه نکته که ببخشید من
مجلس، ببین اینایی که شما میفرمایید اینا تو حوزه نظارت مجلس نیست، اینا تو حوزه نظارت خود دولته. مجلس رسالتش قانون گذاریه، بعد نهایتا نظارت بر حسن اجرای همون قانون هست. ولی خیلی این مواردی که الان شما میبینی تورم و گرانی رو تو جامعه، این نظارتش برمیگرده تو دستگاه نظارتی داخل حوزه.
خب اجازه به من میفرمایی،
مثلا من به شما عرض کنم الان این کار تو حوزه وزارت سمت، این کار تو حوزه کار خدمت شما عرض کنم که مثلا تو حوزه وزارت دادگستریه. ببین این نظارت برمیگرده به تعذیرات تو حوزه وزارت دادگستریه یا برمیگرده به حوزه دستگاه نظارتیایی که وزارت سمت در این زمینه داره.
خب آقای عباس‌پور یه اجازه به من بفرمایید که الان میهمانان در برنامه سوال در این رابطه از شما بپرسن که حداقل بتونیم به یه سمتی موضوع رو ببریم. آقای یاوری شما نکته اید. آقای یاوری عضو هیئت مدیره اتحادیه بارفروشان هستن. آقای عباس‌پور بفرمایید.
بله. من در تایید صحبت‌هاشون می‌خواستم.
بله بله بفهمید، خیلی کوتاه.
خدمت شما عرض کنم که الگوی کشت که ایشون فرمودن، الگوی کشت رو باید وزارت جهاد باید انجام بده، نیاز سنجی رو باید وزارت سمت انجام بده.
بله.
مثلا یه سال پیاز رو مثلا می‌خرن، باید بیاد بگی به استان مثلا آذربایجان شرقی، به مثلا تبریز، آقا شما پیازو اینقدر بیشتر نکاری. یه سال سیب زمینی رو نمیخرن، باید به استان همدان بگی که مثلا شما اینقدر باید سیب زمینی بکارید. این نیازسنجی رو باید وزارت سمت انجام بده، الگوی کشتن باید وزارت جهاد کشاورزی انجام بده. باید مثلا از مناطق گرمسیری شروع کنه تا مناطق سردسیری که مشخص بشه، یه اپلیکیشنی طراحی کنه که کشاورز بره وارد اون اپلیکیشن بشه، بدونه که مثلا چقدر باید داخل اون منطقه‌ای که هستش ارزت تولید کنه.
متشکرم آقای من. آقای ملک‌پور شما هم نکته‌ای داشتین؟ خیلی کوتاه بفرمایید، خواهش می‌کنم.
حالا من جواب اینو
اگه اجازه بفرمایید هر دو رو با هم که آقای عباس‌پور به عنوان حسن ختام بفرمایید. بفرمایید.
آقای عباس‌پور عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا به نظر من جناب عالی داری شونه خالی می‌کنه از وظیفه نظارت‌گذاری. چرا؟ ببین رهبر معظم انقلاب در دیداری که حالا یا در سخنرانی تلویزیونی که عید قربان داشتن و هم در شروع تأسیس مجلس جدید یه سری وظایف رو محول کردن و یه سری اولویت گذاری انجام دادن. یکی از اون اولویت گذاری ها همین رسیدگی به حل گرانی و معیشت مردم بود و اونو جز مسائل فوری قرار دادن. بنده به عنوان کارشناس و در وهله دوم به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران از شما سوال دارم، مجلس محترم شورای انقلاب اسلامی تا الان تو حوزه قیمت گذاری و کنترل تورم چه دستاوردی داشته، چه قانونی تصویب کرده، چه کاری انجام داده؟ شما به ما بفرمایید.
بله
آقای عباس‌پور در خدمت.
بله خدمت شما عرض کنم که موردی که قسمت اول دوست عزیزمون فرمودن، این که ما قبول داریم صحبت ایشانه که فرمودن اصلاح الگوی کشت.
بله در راستای صحبت شما بود.
دولت سیاست گذاری در واقع حوزه جهاد کشاورزی درست هم میفرمارد، بازارم وزارت سمت. ما با این هیچ نیست وقت که من عرض میکنم که دولت باید برنامه داشته باشه، برنامه ریزی داشته باشه. دولت همینه در واقع، نیازسنجی جامعه رو در واقع وقتی باید انجام بده در حد نیاز بازار داخلی. و از این طرف هم در هر حوزه‌ای که ما نیاز داریم الان مثلا ما اگر اقدام کنیم به حوزه جهاد کشاورزی 70% نهادهای دامی رو در داخل کشور میتونیم این کار رو انجام بدیم. و اوایل انقلاب مخصوصا اومدن حکم حکومتی دادن، گفتن آقا این محصولات برای ما وابستگی ایجاد میکنه، اینا در داخل کشور بذارید، ولی بعضی مثل هندونه و بعضی چیزهای دیگه اینا اگرم نباشه مشکلی ایجاد نمیکنه. اصلاح الگوی کش دادن اوایل دهه اول انقلاب و همین اتفاق هم افتاد. حالا همینی که میفرماد وقتی که ما میگیم دولت به معنای عامشه، جهاد کشاورزی هم جزء دولت، وزارت سمت هم جزء دولت، نیازسنجیش رو باید وزارت سمت انجام بده، اصلاح الگوش هم باید جهاد کشاورزی انجام بده. ما مخالفت نداریم، برای اون چیزی که هستش در واقع باشه. ولی این چیزی که ایشان میفرماد تو بحث قانون گذاری در این زمینه، ما اولم که به حد کافی تو همه موارد اینا در این زمینه قوانین و مقررات رو داریم، ضرورتی به مصوبات قانون و غیره نداره. وقتی که ما در بحث افزایش قیمت میایم ارز 4200 تومانی ما برای کالاهای اساسی در مجلس وقتی که تصویب میکنیم 8 میلیارد دلار در واقع در اختیار تجار ما قرار بگیره، واردات داشته باشن در این زمینه برای کنترل قیمت، این خودش یه قانون گذاریه. ولی این دستگاه های نظارتی خود دولت هستن و یه نحوی در این زمینه باید دولت در واقع نظارت و کنترل رو داشته باشه، از ارز سوء استفاده نکنن، نه اینکه ارز رو بگیرن ببرن کالا رو دولتی وارد بکنن و بعدش بیارن تو بازار آزاد به مردم بفروشن. این کار تذیراته، این کار وزارت سمت که باید این کار رو بکنه.
خیلی متشکرم.
نماینده بلند نمیشه که اینجا ورود پیدا کنی.
اینا عباس پور بنده به شما نقد دارم. ببینید ارز 4200 اصلا خود منشأ مشکلات کشور همین ارز 4200ه. ببینید
عباس پور صحبتش تمام بشه بعد شما بفرمایید.
ببینید اون اصلا میگه چه قانونی بهش عرض کنم. وقتی که ما 30000 میلیارد تومان میاریم تصویب میکنیم در بحث طرح معیشتی مردم، خدمت شما عرض کنم که در اختیار افراد کم درآمد قرار بگیره، خود این در واقع خود یکی از اقدامات اساسی است که در این زمینه صورت میگیره. اگر حالا اینا تو بازار میگن، ولی وقتی که میاد قانون مالیات بر خانه های خالی بسته میشه، این برای کنترل قیمت هاست. من از این دوست عزیزمون خواهش میکنم که یه مقدار برنامه های اخبار داخلی رو هم گوش بدن، همش هم نمیشه اخبار خارجی رو گوش بده که
آقای
داخلی مجلس هم قرار نگیره.
خب آقای ملک پور که با شما صحبت کردن
خیلی ممنون.
آقای ملکی که با شما صحبت کردن از مرکز در واقع اقتصادی آرام میهمان برنامه ما هستن. فقط خیلی کوتاه، ما دو میهمان دیگه‌مون هم خیلی کوتاه از شما سوال دارن، چون دیدن شما همراهی کردین دیگه ما وقتو در اختیار دوستانم میذاریم. و آقای محمدعلی کمالی سرپرست اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، خیلی کوتاه بفرمایید آقای کمالی.
ببینید ما هم برنامه‌ریزی نیاز داریم، هم هماهنگی در اجرای برنامه. مشکل عمده‌ای که امسال باهاش مواجه شدیم عدم هماهنگی بین ساختارهای مختلف دولت بود. اینی که وظایف وزارت جهاد کشاورزی رو بکنی، قانون انتظار رو ورداری و به وزارت سمت بسپاری و بعد بانک مرکزی هماهنگ نباشه برای تأمین ارز، خود طبیعتاً منجر به این میشه که ما در 6 ماه اول سال کلی نسبت به نیاز عقب بودیم. تولید باید بر اساس میزان نهاده ها باشه و طبیعتا اگر که این اتفاق نیفته گسل ایجاد میشه و شما تا بخوای بازار رو به حالت تعادل برگردونی، اگر 100% نیاز داشته باشه باید 130% تزریق کنی که ما نداریم تزریق بکنیم، لذا باید تنش ها رو تحمل بکنی. توجه میکنیم، یعنی اینا رو باید بهش توجه بکنیم که چه اتفاقی افتاد امسال که مرغدار من در اول سال مرغشو فروخت 5000 تومان و امروز هنوز اگر متوسط فروشش رو بگیری تازه به قیمت مصوب نرسیده.
نه به دلیل همون بی برنامگی که من خدمت شما عرض میکنم که یه سال گوجه فرنگ کارهای ما به قول آقا صادر میکنن. خدمت شما عرض کنم که درآمد کلانی رو در بحث صادرات دارن، یه وقتی هم میذارن که میبینی متضرر میشن، یه وقتی هم یه کت فرنگی رو 18 تومن تو بازار باید بخرن. اینو ببینه همش به دلیل همچی که اشاره فرموده بی برنامگی و عدم نظارت روزه دولت.
البته آیه جناب آیه عباس پور عزیز،
هماهنگی دستگاه ها رو ببین، از جمله مأموریت های دولت، دولت رسالتش